بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب النکاح سال هشتم، درس شماره 883، سه شنبه 5/2/85.
گلو نیست؟
سه شنبه
بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله دیروزی که زوجه مهرش را قبلا ابراء میکنه و قبل از دخول زوج او را طلاق میده، آیا میتوانه رجوع کنه به نصف مهر از زوجه بگیره یا نه؟ در بین علماء ما اختلافی من برخور نکردم غیر از قواعد، کسی دیگه شبهه‌ای در این مسئله کرده باشه. البته کلمات سابقین گاهی خیلی نصوصیت نداره در مورد کلام قواعد بگیم مخالف با او، ولی ظهور داره. شیخ در خلاف می فرماید که اگر زوجه مهر خودش را ببخشه و بعد قبل از دخول زوج او را طلاق بده، باید نصف المهر را پس بده، میتوانه رجوع کنه به نصف مهر. دلیل اونا اجماع الفرقته و اخبارهم که ما ذکر کردیم، کلام عبارتی که شیخ عنوان کرده کلمه مهر را ببخشه و این صورت ابراء، این مورد رو نمیگیره به ظاهر ابتدایی، ولی این آقایون این کلمه بخشش که در اینجا میگن بخشش اصطلاحی نیست که طرف هم باید قبول بکنه نوعا، مثل مثلا میگن که متعه کرده شخص مدت را میبخشه، این اعم از مه از هبه اصطلاحی است که باید عینی از اعیان بشه و او رو به او بپردازه به طرف، و یا دینی باشه که در دین هبه اصطلاحی نمیاد، ابراءه. ولی این تعبیر را به طور رایج، این تعبیرها که میکنن در هبه اصطلاحی نیست، یعنی طرف برای ذمه بشه یا به وسیله هبه اصطلاحی یا به ابرایی، هرچی هست. کلمات قوم هم نوعا مسئله رو به تعبیر هبه کردن و ظن بسیار قوی هست که مرادشون از این کلمه هبه اهم از ابرا و هبه اصطلاحی است. علامه هلی نسبت به هبه مصطلح شبهه نکرده، ولی راجع به ابراء احتمال داده که در مسئله ابراء نتونه. تفکیک بین هبه و ابراء را در قواعد فقط شده، جاهای دیگه همه رو یک نباخت و برای همون هبه و امثالینا، برای همونی که تعبیر کردن به نام هبه، استدلال به روایت سماعه که درباره ابراء، یا مثلا برای ابراء به روایت هبه که در روایت شهاب ابن عبد ربه استدلال میکنن. اینجوریه که پیداست مرادشون از هبه هبه مصطلح نیست، ولی علامه هبه که ذکر میکنه هبه مصطلحه و فرق میگذاره. در هبه ایشون میفرماین که زوج میتوانه رجوع کنه به نصف مهر، ولی راجع به ابراء نه. من حالا عبارت علامه رو میخونم، اندماجی داره عبارت علامه که اصلا خیلی با رمزی مطلب رو بیان کرده و مراد چیه فخرالمحققین. خب این بحثی رو که در جواهرین آورده اصلش تفسیریست که فخرالمحققین برای کلام پدر کرده، ولی احتمال قوی هست این تفسیر نباشه و مراد چیز دیگری باشه. حالا من عبارت قواعد رو میخونم و بعد بعضی از بحث‌های دیگر رو عرض میکنم. عبارت قواعد اینه: لو وهبته المهر المعین او الدین علیه، اون مهر معین که هبه اصطلاحیه، دین هبه اصطلاحی در دین صحیح نیست، عین باید باشه، اون قهرن ابراه. ثم طلقها قبل الدخول رجع به نصف القیمه و کذا لو خلعها به بهی اجمع، اونم همینجور همه مهر را به عنوان عوض الخل قرار داده و بعد اگر طلاق قبل از دخول داد، زوج نصف مهر را میگیره از زوجه. اینجا دنبالش این را داره و یحتمل فی الابراء، در هبن ابراء را مقابل قرار داده، همون که دین است ابراء میکنه. و یحتمل فی الابراء عدم رجوعه لأنه اسقاط لا تملیک و لهذا لو شهد بدین فقبضه المدعی ثم وهبه من المدعى علیه و رجع الشاهدان غرما ولو ابرع لم یغرما. این عبارت، این یه عبارت خیلی تلگرافی و رمزی بیان شده. ما مطلبی رو که میفهمیم از این عبارت، ایشون در اینکه اسقاط یا تملیک اینو با تردید ذکر نمیکنه، نمیگه یحتمل ان یکون اسقاطم او تملیکا، بطی این رو اسقاط میدونه، ولی و دلیل هم میاره. به چه دلیل؟ اسقاط هست و تملیک نیست، حساب تملیک و اسقاط هم از نظر احکام تفاوت میکنه، دلیل هم میاره. حالا اون مثال چجور دلیل، اونم ما بعد عرض میکنیم. در این که تعبیرش اینه و یحتمل فی الابراء عدم رجوعه لانه اسقاط لا تملیک و لهذا، نمیگه که شاید اسقاط باشه تملیک نباشه، نه، میگه اسقاط هست و دلیلم میاره. بعد میگه اگر تملیک باشه، رجوع زوج به زوج، زوجه نسبت به نصف روشن، باید رجوع کنه، مثل این که در لو وهبه المهر المعین که اونجا بلا اشکال تملیکه، اونو تردید نداره که میتوانه رجوع کنه. ولی اگر اسقاط بشه، محتمل الوجهینه، ممکنه بتوانه رجوع کنه، ممکنه نتوانه رجوع کنه. این ظاهر کسریه کلام علامه اینه که قطعا ابراء را اسقاط میدونه و حکم ابراء را با تملیک جدا میدونه، ولی در عین حالی که اسقاط، در اینجا آیا چه حکمی خواهد پیدا کرد اگر اسقاط باشه، تردید داره که آیا میتوانه رجوع کنه یا نمیتوانه رجوع کنه. ظاهرا اینجوری که به نظر میرسه این است که مطلبی که در باب فسخ گفتن، فسخ دو نظریه در باب فسخ هست، یکی این است که فسخ نقل منهینه، یعنی از این فسخ معامله به هم میخوره، و نقل و انتقال عوض میشه. یه جور فسخ عبارت از این است که اعتبار عدم از اول میشه، که اگر فسخ کرد که اصلا ما قراری نبسته بودیم در عالم اعتبار، البته خارجن که معلوم قرار بستن، اعتبار عدم عقد میشه من قبل. علامه احتمال میده که این ابراء که حتما اسقاطه نصف فسخ باشه، محتمل الوجهین، که آیا از در عالم اعتبار اعتبار میشه که از حالا به بعد دیگه او بدهکار نیست، یا اعتبار میشه که از اول عقد بدون مهر کنه بوده. اگر عقد بدون مهر بوده، در عقد مفوضت المهر اگر دخول نشد تنصیف نمیشه، در رجوع اون تنصیف مال این است که مهر داشته باشه. ولی اگر معال اسقاط به این باشه که در عالم اعتبار کنه مهری نبوده، بی مهر بوده، طلاق هم قبل از دخول بوده، قبلا بحثش کردیم، اینجا جای تنصیف نیست. اما اگر نه، یه همچین اعتبار این که از اول که انه اونم مهری در کار نبوده نبوده، از حالا این مهر را اسقاط کرده، مهرم بوده الان هم از ذمه او اسقاط کرده، این موقع با همون هبه و تملیک حکم واحد پیدا میکنه. این ظاهرا مراد علامه اینه، منتها در ایزا رفته روی مباحث مشکل، مثل خیلی جاها بحثای عقلی و بعضی جاها اینا میکشونه به اونا، مطالبی که در مسالک هست و بعد در جواهر و کتابهای دیگه خیلی منتقل شده، اصلش از ایزاه برای تفسیر کلام پدر، و ما خیال میکنه مراد اینه. خب باشه، اسقاط مهره، هر دوش فرق نمی کنه، اسقاط بدهی هم باشه که انه از اول خود کلمه اسقاط مثل فسخ میمونه، یعنی اعتبار میشه که انه قبلا چیزی نبوده، یعنی چه چیزی. حالا وجدانن اینجور نیست که ما اعتبار بشه در عالم اعتبار که انه هولم یکون، ولی پیداست که نظر ایشون که با تملیک فرق میگذاره برای این جهته حکم فسخ را معامله میکنه. این اینجوری که ظاهرش اینه، منتها به نظر ما نه، چی دست و بقاعا از بین میره در عالم اعتبار، اعتبار عدم حدوث نمیشه، اعتبار رفع چیزی بقایی. بعد ایشون مثال میخوان بزنن برای اینکه مسئله ابراء را نباید مسئله خرج کنیم، ابراء را تملیک حساب کنیم و جدای از هم میشه. چرا نمیشه؟ فقط محقق و بحث عقلی آورده، اگر بخواد تملیک بشه این لازم میاد برای اینکه شخص خودش مالک مافی ذمه خودش بشه و این نمیشد، و رو اون بحث گفته ابراء اسقاط نه تملیک. ولی علامه رو این مسلک مشی نکرده، حالا اون مسلک چیز رو هم بحث میکنیم که آیا درست یا نادرست نظر فخر المحققی، ولی علامه اینجوری نمیفرماید. میفرماید ما در خارج میبینیم حکم تملیک با حکم ابراء در باب زمانات فرق میکنه، ما در اینجا اگر تملیک باشه، نه اینکه مهر بعد از اینکه دست زن آمد تصریح کردن زن زامنه، یعنی بعد از اینکه طلاق قبل از دخول داده شد، معنای زمان همین معنای زمان تعلیقیه، زامنه. اگر تملیک شده باشه به طرف، اینجا زمان قطعیه، هم زمان زن مثل به دیگری اگر تنبیه بکنه اونم همینجور زمان هست، یعنی بعد از که اگر طلاق داد نسبت به نصف باید برگردونه به اون. و منتها مسئله که ایشون میخوان بفرماین بفرمان باب ابراء باب تملیک نیست. ما میبینیم در بعض جاها بین ابراء و تملیک در اثبات زمان فرق میکنه. مثلا بین زید و عبر بحثه که آیا زید بدهکار به عبر هست یا نه. شاهد دو نفر شاهد میاد شهادت میده که زید بدهکار به عمره، محکمه هم حکم میکنه به نفع عمر و میگه نه تو بدهکاری، اون دین را هرچی بوده اون را میگیره میده به زید میده به عمر، از زید میگیره میده به عمر، خب امر مالک میشه اون دین را و بعد این دین را میده به میبخشه این دین را میبخشه به زید و بعد اون شاهدین عدول میکنن از شهادت خودشون. در این صورت البته عدول از شهادت دلیل قطعی این مطلب که دروغ گفتن نیست، یعنی بی خود و واقعا امر بدهکار زید بدهکار امر نبوده نیست، محتمل باشه ممکنه نباشه. محکمه هم ابطال نمی کنه اون حکم قبلی خودش را، موجب ابطال هم نمیشه چون مقطوع که نمیشه، مطابق حکم قبلی اون حکم قبلی به حسب حکم ظاهر نافذه. منتها چون عدول کردن اینا باید اینا غرامت بکشن، زید را محکوم کردن به مدیونیت، اون قول اولشون به وسیله او اخذ شده و حاکمم حکم کرده، حکم حاکمم نقض نمیشه. خب درست، ولی چون اینا بعد خودشون اعتراف کردن بر علیه خودشون، اون پولی که از زید گرفته شده به امر داده شده اینا بدهکار میشن، معادل اون پول را بدن به چیز. خب در اینجا خود امر که به حسب حکم محکمه و شهادت اولی شاهدین طلبکار بوده و بعد پول را هم بهش دادن، بعد آمده برگردونده بهش بخشیده به زید، اینجا میگن اون شاهدینی که شهادت داده بودن باید همون پولی را که امر به گردن امر گذاشتن باید به امر بپردازن، ولو صاحب پول یه خود چی به زید باید بپردازن که از زید گرفتن، ولو اینکه خود امر پول را بعدن بخشیده بخشش تنها کفایت نمی کنه. حالا مثلا یه مثالی را بزنید، اگر یه کسی رو گول زد گفت فلان کس محدور الدمه، گولش زد به اشتباه انداخت، این آمد زد او رو کشت، خب چون این قتل عمدی نبوده که قاتل مباشر را بکشن، دیه باید بده، مدیون به دیه میشه، منتها این دیه رو کی منشأ شده؟ المغرور یرجو الی من غره، اون کسی که اینو گول زده و به وسیله غرور اینو به اشتباه انداخته او باید این پول را بده. خب این را واقعا این مسئله که هست بدهی واقعی پیدا کرده، مباشر واقعی بدهی پیدا کرده، اون غار هم باید ضامن این جبران کنه. حالا صاحب ورثه مقتول که طلبکار بودن از مباشر آمدن بخشیدن، این شخص چیز مباشر میتوانه اون پولی را که به گردنش گذاشته بوده اون غار از او بگیره و بخشش این که حالا چون اونا به ما بخشیدن پس منابرین او ضرر خودشو زده به گردن این باری گذاشته، حالا اون تفضل کرده این را رفیت کرده، این منشأ نمیشه که نتوانه مراجعه کنه. اون زامنه، اونی که به گردن این گذاشته و ازشم پرداخته شده و گرفته شده و خارجه، منتها بعدا بخشیدن بهش، او رو باید چیز کنه. در اینجا میگه در باب تملیک اون شاهده میده که یه همچین شهادت زور داده، منشأ غرور شده، در حقیقت منشأ شده که حاکم چنین حکمی رو کرده، سبب اقوای از مباشره و اون پول رو از چیز میگیره در تملیک. ولی اگر تملیک نیست، ابرا کرده به گردن زید گذاشتن، حاکم هم از دست اون نگرفته بده به دست امر ملک تکوینی خارجی بشه، همینی که در ذمه‌اش بوده چیز، خود امر که به حسب حکم ظاهری، حکم شرع به حسب ظاهر مالک این دین بوده، او ابرا کرده، اثبات کرده ازش اون دینش ابرا کرده. اینجا میگم دیگه بعد از این که ابرا کرد، شاهدین هم اگر برگشت، از شاهدین دیگه چیزی گرفته نمیشه. تملیک اگر شد، به ملک طرف داخل شد، اون موقع میتوانه غرامت باشه. اما اگر ابرا کرد و هنوز اون دین دست طرف نیامده که شخص تشخص پیدا کنه و ملک طرف بشه، اونجا با ابرا گفتم که شاهدین که برگشت، از شاهدین دیگه چیز غرامت نمیگیرن. پس این معلوم میشه باب ابرا و باب تملیک دو بابه. پس ما در باب تملیک میگیم مرد میتوانه به زن مراجعه کنه، اما در باب ابرا چون اسقاطه و محتمله که شکلی باشه که در خصوص مسئله نتوانه مراجعه کنه، شک مسئله مشکوکه، این تعبیریست که از چیز استفاده میشه. ولی فخر المحققین مسئله این شکلی طرح نمی کنه. ایشون می فرمایند چرا در باب ابرا ایشون تردید میکنه، چرا ایشون و میفرماید در باب ابرا ممکنه بگیم نتوانه رجوع کنه. میفرماید بر این که رجوع از چه بابت؟ چون زمانی که برای زوج تصویر میشه، یکی این است که نقل کرده باشه، اون در مدتی که در یادشه به شخصی نقل کرده باشه به نقل لازم، خب این زامنه. یکی هم اگر اتلف علیه، ضرر این چیز اتلاف کرده باشه، به ضرر زوج اتلاف کرده باشه، در این صورت هم زامنه. یه صورت هم یه پولی از چیز گرفته و خب باید از زوج پولی گرفته، او پول باید پس بده غیر از حساب مهر. اینجا که ایشون میفرمان که فرض مسئله این است که نه، یا مهر الان چیزی که فرض اینه که نگرفته، که از این ناحیه زمانی ما تصویر کنیم، بگید با ابرا نقل کرده چیز را، اون مهر را منتقل کرده به او و قهرن مثل نقل های لازم در اونجا زمان هست، ولو به خود این نقل کرده باشه، خب اینجا نقل متصور نیست. برای اینکه بخواد نقل به او بکنه، شخص خودش که مالک ماف ذمه خودش نمیتونه بشه، پس بنابراین نقلش درست نیست. بگیم ائتلاف کرده، نه ضرری به اون زده با تبدی کرده، فقط صرفا این است که ذمه او رو بدی کرده. و مسئله یه چیز ابرا لازمه ابرا ضرر زدن نیست. بعضی جاها میبینید که در باب ابرا تقریم قرامت نمی کنن طرف را، میگن ضرر نزده، ولی در باب عین خارجی را اگر دادن به طرف میگن ضرر زده، مثل اون مثالی که زد، اینجا ضرری نزده. پس بنابراین زمانی نداره رجوع کنه. به این شکل مسئله رو بیان میکنه. خب حالا این شکل آیا نظر علامه هست نیست؟ اصل این حرف درسته یا درست نیست؟ راجع به این که نقل میشه یا نه، آیا میشه نقل کنن مافی ذمه رو به طرف، حالا ابرا آیا نقل یا نه، اون شغربیان من کار ندارم. این که میخوان نفی بکنن ابرا رو، نقل بودنش رو، به این بیان پس باید اصل نقل مسلم بدانی. بعد بگیم اگر ابرا نقل باشه دیگه قهرن نمیتونه ابرا در این مورد صحیح نخواهد بود. نقل آیا میشه یا نه، یه اختلافی بین صاحب جواهر و شیخ انصاری هست. در تعریف بیع که مشهور این است که بیع تملیک و عین به عوض، صاحب جواهر راجع به این موضوع اشکال کرده. می فرمان این تعریف جامع افراد نیست، به جهت این که بعضی از موارد قطعا بی صحیحه و یقینا هم نقل در کار نیست. وام این است که اگر بایه از مشتری طلبی داره در ذمه او، یه خروار گندم ازش طلب داره، سلفه یا چجور طلب داره ازش یه خروار گندم، بعد یه چیزی رو میخواد بفروشه، اون وقت ثمن را همین چیز قرار میده، یا ثمن نه، خود همین یه خرواری رو که ازش طلب داره میگه آقا ما از تو یه خروار گندم طلب داریم، به تو میفروشم به فلان مقدار. این بلا اشکال به این صحیحه، همون بیع و دین علی من هو علی، خود دین را بفروشن بهش، بگن من یه خروار گندم که من طلب دارم به تو میفروشم. همینجوری که در ذمه شخص ثالثی اگر باشه میتوان انسان او رو بفروشه به طرف، هم در ذمه خودش باشه من طلب دارم از اون، من میفروشم به فلان قیمت به تو میفروشم، اینو همه صحیح میدونن. میگه اگر بیع عبارت از تملیک و عینن باشه، خب او میتوانه عین را در ذمه خودش مالک بشه، مالک ماف ذمه خودش باشه، ماف ذمه دیگران را میتونه مالک بشه، ولی ماف ذمه خودش چجور مالک بشه؟ پس این شاهده که بی جامع افراد نیست، همه مصادیق بی تملیک نیست، تملیک و عین به عوض نیست. و اینشون اختیار میکنه که بی گاهی نتیجه بی، معاوضه که در باب بی هست، به نحو تملیک احد العوضین، گاهی اسقاط احد العوضین، اونام داخل بیعه. صاحب جواهر این اختیار میتونه، ولی شیخ انصاری این را منکره. میفرماید که چیز بی تعریفش درسته و این اشکال هم وارد نیست. ایشون میفرمان فرق بین این که انسان حقی که در با نسبت به طرف داره، اون حق را بخواد منتقل کنه به من علیه الحق، او جایز نیست. من له الحق به من علیه الحق، حق را منتقل کنه، حالا یا مجان یا با عوض، این جایز نیست. برای اینکه حق یک اضافه ایست بین من له الحق و من علیه الحق. طرفین اضافه دو نفر باید باشه. اگر بخواد منتقل بکنه حق را به او، به خود زیدی که علیه الحقه بخواد حق به او منتقل بشه، طرفین اضافه من له الحق و من علیه الحق یه نفر میشه، همون کسی است که بهش منتقل شده و این محاله. ولی در ملکیت ملک اضافه ایست بین مملوک و مالک، و مملوک علیه تو ما به قوام بین ایست. شما الان یه فرشی رو مالکی، بر علیه کسی مالک نیستید که، خود فرشی رو مالکی. من علیه الملک لازم نیست انسان بشه. ملک اضافتون بین المالک و المملوک، حق اضافتون بین من له الحق و من علیه الحق. اونجا باید دو نفر باید باشه، من له الحق و من علیه الحق. اینجا که شخص مالک چیز هست، اضافه است بین خودش و مملوک، مالک و مملوک باید دو نفر باشه. و در جایی که انسان میخواد یه خروار گندم را من میخوام بفروشم به زید که ازش طلب دارم، من مالکم، مملوک منم یه خروار گندمه، منتها ظرف ذمه اوه، من میخوام بفروشم به او. اینجا من مالک با مملوک خودم که طرفین اضافه هم بخواد، دو نفرم هستیم، گندم اونم منم گندم نیستم، طرفین اضافه. حالا من که میفروشم به زید، زید مالک میشه، مملوکش هم عبارت از اون عین میشه، به خودش مملوکش خودش نیست، مملوکش عبارت از اون عینه. اون وقت این اعتبار منتها باید یه نتیجه داشته باشه. در اعتبار اغلا شخص بخواد یه چیزی رو در ذمه خودش باشه، این اعتبار میخونن وجودش را مقدمتاً به سقوطش، چون ثمره‌ای نداره برای بقایش که به سقوط میکنن این را. به چی تبدیل میشه؟ میگم کل قبلش هم کلیه، قبلا هم کلیه، خروار گندم طرف داره، کلیه. بحث اینه که مشکل کلی رو صاحب جواهر میگه نمیتونید حل کنی، ایشون میخواد حل کنه، میگه بین حق و بین ملک تفاوته. اینجا مانعی نداره، مالک باید با مملوک خودش دوتا باشن دیگه. توی ملکیت من علیه الملک درش نخوابیده تا شما این مشکل را چیز کنید. این فرمایش ایشونه. ولی به نظر میرسه که در اینجا به نظر ما حق با صاحب جواهره. درسته قوام ملک عبارت از این نیست که یک من علیه الملک هم باشه، مالک است و چیز. ولی در این جایی که در خصوص این موردی که شخص طلب داره از زید به خودش بخواد منتقل بشه، او اگر مالک این عین بشه، مالکی بگه من مالکم در ذمه خودم، یه مرتبه فرش خارجی است من مالکم، اشکالی نداره، من مالکم در ذمه خودم، یعنی یخه خودم هم میتونم بگیرم مطالبه کنم. اگر در ذمه کسی یه چیزی رو شخص مالک باشه، میتوانه اون کسی که ذمهش اشکال داره ازش مطالبه بشه. اگر مشغول ذمه کسی دیگه است، من میخوام مطالبه کنم اشکال نداره، ولی خودم مشغول ذمه خودم باشم، در ذمه خودم یه چیزی من مدیون خودم باشم، این اعتبار اغلایی نداره، حتی یه آن واحد هم نداره، یه آن انسان بدهکار خودشه بعد ثابت بشه، اصلا یه همچین اعتباری نمی کنن. این همون حقی را که انسان نمی دونه خودش نسبت خودش محکوم خودش باشه و دو نفر باشه، من مشغول ذمه کسی که انسان شد تعهد داشت، بدهکار شد اون یه نحو سلطه ای داره، این همون مسئله حق اینجا میاد. نه نمیشه، نه 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 نه، همون حق رو به گردن خودم داشته باشم، به علیه خودم باشم، هم من له الحق و هم علیه الحق، همین یه دونه حق نمیشه، این معلوم نمیشه. این نیست، ولی در شخص این مورد، در شخص این مورد لازمش عبارت از این است که انسان بدهکار خودش باشه، نمیتونه انسان بدهکار خودش باشه، مدیون خودش بشه. و در اینجا بله یه مطلبی میشه ادعا کرد، اگر شیخ این را بخواد بفرماید حالا یا صاحب جواهر هم شاید همون بخواد بگه حالا بشه، ما میتوانیم بگیم که بی عبارت از نقل شی به طرف مقابله، نقل این به طرف به عوض، نقل این به عوض، منتها نقل انشائی، نقل انشائی گاهی نتیجهش عبارت از ملکیت طرفه، گاهی سقوطه. در جایی که انسان طلب داره از یک کسی، اگر این رو انشائا نقل میکنه، او مالک مافی الذمه خودش نمیشه، ساقط میشه مافی الذمه با همین انشاء نقل چیز. خارجا وجدانا انسان میبینه که آقا من طلب دارم، یا آقا مال تو، مال تو الان، این مال تو الان تملیک انشائیه، ولی نتیجه تملیک انشائی ملکیت بالفعل پیدا نمیکنه، حتی در عالم اعتبار سقوط مافی الذمه است. ما میتوانیم بگیم که بی انشاءن عبارت از نقل عین به عوض، منتها منشأ در بعضی از موارد فعلیت پیدا نمی کنه، نتیجه نقل انشائی سقوطه به حسب بنای عقلا، در بعضی جاها نه منشأ هم فعلیت پیدا می کنه و طرف مالک میشه. پس این من دیگه نمیدونم چی میخواد بفرمایید. خلاصه پس اینجا حالا ایشون نه نه میگم آنم ما هم مالک نمیشه، نه نه قبلا مالک بوده، در بعد از اون نه مالک بوده، مالک بوده، ذمه رو مالک، ذمه طرف رو مالک بوده، به خودش میفروشه، مالک بوده، همونه. میدونم اونم مالک، مالک سلفه، اونم مالک سلفه، طرف مالک، اون دین باشه یا دین باشه فرق نداره، ملک میفروشه، ملک خودشه، او در شرط اون وقت. ولی اصل مطلب در اینجا که اینا ما حکم بکنیم بگیم نمیتوانه بنابر ابرا نتوانه مراجعه کنه به چیز، نتوانه مراجعه کنه به زوج، این دیگه من مثل این که وقت نداریم، اینو بمونه فردا با مسئله خود با هم باید نگاه کنیم. آقای عراقی هم اینجا بحثی داریم، آقایون مراجعه کنن اینجا.